بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل عرض کردیم که طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک معتقدند که علم و معرفت پدیده است مادی و مانند دیگر موجودات و پدیده های مادی متحول و متکامل است. این سخن که چون علم یک پدیده مادی است متحول و متکامل است سخن نادرستی است و گفتیم که دو تا نقد بر این وارده، یکی این که علم پدیده مادی نیست اونطور که در مباحث فلسفی در بحث مربوط به علم و همچنین مباحث مربوط به معرفت و نفس در فلسفه اولا بررسی شده و اثبات گردیده است، علم یک پدیده مجرد از ماده است. این اولین نقدی است که بر این نظریه و بر این استدلال وارده و اجمال استدلال هم بر مجرد بودن علم این است که خواص پدیده های مادی را صورت‌های ادراکی و صورت‌های علمی ندارند. اگر مادی می بودن می بایست خواص پدیده های مادی را داشته باشند و حال اینکه این گونه نیست. با توجه به اهمیتی که بحث علم، یعنی این بحث فلسفی در باب علم، این خود یک بحث معرفت شناختی نیست، بحث هستی شناختی است، اما هم در این مبحث معرفت شناسی و هم در جاهای مختلف مسئله معرفت و تجرد علم راهگشاست و خود فی حد نفسه مسئله مهمی است و لذا می طلبد که ما ادله ای را که یا لااقل برخی از روشنترین ادله ای را که برای اثبات تجرد علم اقامه شده است با استفاده از منابع فلسفی و به خصوص آثار علامه طباطبایی این ادله را تبیین کنیم. اولین دلیل این است که صورت‌های علمی از نظر قوه و فعل اگه در نظر بگیریم که یکی از ویژگی‌های این است که یک موجودی بالقوه است یا بالفعل است یا از یک حیث بالفعل است از یک حیث بالقوه است، می‌بینیم که صورت‌های علمیه فعلیت دارند و استعداد و قوه تبدل به یک صورت علمی دیگر را هم ندارند. رجوع کنیم ما به وجدان خودمان، به اونچه که در ذهن داریم، صورت‌های ادراکیه‌ای را در نظر بگیریم، می‌بینیم که این صور ادراکیه اونچه که درباره آنها ممکن است و واقعی می شود تعدد و تکثر است. یعنی ما مثلا یک شکلی را، شکل هندسی را، شکل مثلثی را تصور می کنیم. این شکل مثلثی که ما تصور کرده ایم مبدل نمی شود به یک شکل مثلث دیگر یا هندسی دیگر، بلی ما مجددن می توانیم همانند این شکل هندسی را تصور کنیم یا یک شکل هندسی دیگری را، مثلا یک لوزی را تصور بکنیم. پس این صورت ادراکی که ما از شکل مثلث داریم مبدل نمیشه به چیزی دیگری و همچنین یک صورت ادراکی که از یک شیء، یک گیاه داریم، یک جماد داریم، یک انسان داریم، هر چیزی، پس صورتهای ادراکیه علمیه حیثیتشون حیثیت فعلیت است و جنبه قابلیت و استعداد برای تحول در آنها نیست، در حالی که هر پدیده مادی را شما در نظر بگیرید از یک جهت بالفعل است و از یک جهت بالقوه، یعنی حیثیت بالقوه و قابلیت داره، استعداد داره، اصطلاحا میگیم امکان استعدادی. یک دانه گندم الان بالفعل یک جماده، موقعی که در دل خاک قرار میگیره یعنی الان قابلیت این رو دارد که این تبدیل بشه بعد در شرایط خاص به یک سنبل گندم، تبدیل به گندم بشه و خوشه گندمی از بو وجود بیاد با چندین دانه گندم دیگر. نهال یک درخت سیب مثلا، یک نهال کوچکه، این قابلیت این دارد که به یک درخت سیب تحول پیدا کنه و میوه سیب به ما بدهد. نطفه یک حیوان بالفعل اون حیوان نیست، اما قابلیت این دارد که مادر اون حیوان بشه. پس این چنین می شود که تمام صورتهای ادراکیه یا هر صورت ادراکی بالفعل است و لا غیر، یعنی قابلیت و استعداد تحول به صورت علمی دیگه ندارد، و حالان که هر پدیده یه شیء مادی قابلیت و استعداد تحول به یک پدیده دیگر را، به یک صورت مادی دیگر را دارد، با توجه به این تفاوت قیاس اخترانی شکل دوم تشکیل می شود. قیاس اخترانی شکل دوم این است که اولا حمل به هر دو دوم، یعنی حد وسط در هر دو مقدمه صغرا و کبرا محمول واقع میشه و از نظر شرایط مقدمتین از نظر سلب و ایجاب با هم تفاوت دارند و از نظر کلیت مقدمه کبرا کلی است، از نظر کلی و جزئی بودن مقدمه کبرا کلی است، خائن کب ثانی شکل دوم اینجوره. خب ملاحظه کنید در این بحث ما این شرط محققه، میگوییم که هیچ صورت ادراکی، صورت علمی قابلیت و استعداد تحول به یک صورت ادراکی دیگه ندارد، هر پدیده مادی قابلیت و استعداد تحول به یک صورت مادی به یک شیء آخری را دارد، پس هیچ صورت ادراکی مادی یا پدیده مادی نیست. در اصول فلسفه مرحوم علامه طباطبایی این برهان را اینگونه تقریر کردند: در مورد علم تنها یک نگاه کافی است، اگر باریک بینی کرده و با وجدان صاف بیازماییم خواهیم دید صورت علمی و تغییر با هم هیچ گونه سازش ندارند و به عبارت فلسفی حیثیت علم غیر از حیثیت تغییر و تحول می باشد، و با توجه به این که موجود مادی عین تغییر و سیلان است باید قضاوت کرد که سنخ علم غیر از سنخ ماده است. اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 1 صفحه 69. در نهایت الحکمه هم این استدلال را آوردن، مرحله 11 فصل اول. در بدایت الحکمه هم به صورت موجز آوردن، مرحله 11 فصل اول. این دلیل اول بر تجرد علم. دلیل دوم این است که صورتهای علمی قابلیت انطباق بر چند مصداق را، یعنی بر بیش از یک مصداق را دارد. حالا صورتهای ادراکی را تقسیم میکنن به حسی و خیالی و عقلی. معروف و مشهور اینه دیگه که میگوین صورت حسی و خیالی جزئی است و صورت ادراکی عقلی کلی است. مثلا وقتی که ما ادراک میکنیم، لمس میکنیم این شیء خاص را، این زبری را، این نرمی را، این گرمی را، این سردی را، میشه حسی. وقتی که ارتباط ما با این قطع میشود، با این شیء مادی از طریق لامسه ارتباط قطع میشه، اون صورتی که برداشته شده در قوه خیال میمانه، که در واقع مخزنی است که این صورتهای ادراکیه در اونجا حفظ میشود. بازم جزئی است. وقتی که ما چند تا از این ادراکات رو انجام میدهیم، یعنی مکرر میشود، خصوصیات اینها را که میزنیم تجرید میکنیم، یک مفهوم کلی حاصل میشه، بهش میگیم ادراک عقلی. حالا سخن این است که صورتهای علمی، حتی اونایی که بهشون میگیم جزئی، اونا هم در واقع جزئی نیستن. اونا هم قابلیت انطباق بر کثیرین را، بر مصادیق متعدد را دارن. لا یمتنع فرض و صدق این صورتهای علمیه بر چند تا مصداق ممتنع نیست. اگر میگیم صورت ادراکی حسی جزئیه، وصف به حال متعلقه. یعنی چی؟ یعنی اون معداتش، اون اسبابش که قوای ادراکیه باشه، قوه لامسه است مثلا، یا باصره است، یا شامه، یا سایر قوای ادراکیه، این تماس برقرار کرده. این تماس، اتصال، این مال ادراک نیست، مال اسباب ادراکه، البته اون شخصیه، اون جزئیه. به دنبال این اتصال یک صورت ادراکی حاصل میشه. اون صورت ادراکی هر چقدر ما بهش قید زمیمه کنیم، بگیم مثلا در این مکان، در مکان الف، در زمان الف، با رنگ مثلا فلان، هر چقدر که ما بهش قید بزنیم، باز هم میتونه بر دو تا سه تا مصداق منطبق بشود. صورت ادراکی خیالی هم همینجوره. عبارت مرحوم علامه در کتاب بدایه و همچنین در نهایه این است که می‌فرمایند و عد هذین القسمین، یعنی علم حسی و علم خیالی، ممتنع الصدق علی کثیرین. این که این دو قسم را ممتنع الصدق بر مصادیق کثیر نامیدن شمردن، این نما هو من جهت اتصال ادوات الاحساس بالمعلوم الخارجی فی العلم الاحساسی. این به خاطر اتصال ادوات احساس که با معلوم خارجی پیدا کرده در اون علم احساسی، و توقف العلم الخیالی علی العلم الاحساسی، و چون علم خیالی هم متوقف بر این علم احساسی است، این را میگیم جزئی. فالا فالصورت الذهنیه، صورت ذهنی، صورت علمی، کیف ما فرزت، هر طوری که شما فرضش بکنین، این لا تعبا ان تصدق علی کثیرین، از این که بر مصداقهای کثیر منطبق بشه، این عبا نداره. بداعه الحکمه مرحله 11 فصل دوم، و نهایت الحکمه مرحله 11 فصل سوم. خب پس بنابراین صورتهای ادراکی قابلیت صدق بر چند مصداق را دارند، ولی هیچ پدیده مادی این قابلیت را نداره. این تکه چوب، این تکه، این قطعه سنگ، این فرد از انسان، این مصداق از درخت که خاصه در خارجه، یک مصداق بیشتر نداره قابل این که منطبق بر مصادیق متعدد بشود، در اون نیست. خب عبارت بدایت الحکمه در بیان این استدلال این طوری است، می‌فرماید از صورت العلمیه که این فکریف ما فرزد لا تمتنع عن صدق علا کثیرین. این مقدمه اول. صورت علمیه هر طوری که فرض کنید، حسی باشه، خیالی باشه، عقلی باشه، ممتنع نیست که صدق بر کثیرین بکنه. و کل امر مادی متشخص ممتنع صدق علا یا کل امر مادی متشخصون یا کل امر مادی متشخصن ممتنع صدق علا از ید من شخص واحد، یا اینجور بخوانیم بهتره، و کل امر مادی متشخصون، و هر امر مادی، هر شیء مادی متشخصه و ممتنع صدق است علا از ید من شخص واحد، بل بیش از یک مصداق قابل صدق، قابل انطباق نیست. بدایت الحکمه مرحله 11 فصل 2. البته ایشان در اصول فلسفه استدلال را در خصوص مفاهیم کلیه و عقلیه پیاده کرده، این ظاهرا به خاطر اینه که این انطباقش بر مصادیق کثیره روشن‌تره، لذا فرمود از معانی کلیه با یک سلسله اوصاف و خواصی مقارنند که در ماده ممتنع الوقوع هستند، مانند مفهوم انسان، انسان کلی که به هر انسان خارجی صادق است. با این همه در ماده، این در عالم ماده، انسانی که به هر انسان قابل تطبیق باشد نداریم، زیرا هر انسان که در خارج می باشد شخصی است که به غیر خود قابل تطبیق نیست. اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد 1 صفحه 68. این هم استدلال دوم بر تجرد علم. استدلال سوم این است که صورت‌های علمی تقسیم پذیر نیستن، در حالی که هر شیء مادی تقسیم پذیره. صورت ادراکی که ما از هر چیزی که داریم این امر بسیطیه، این تقسیم بشه به دو قسم نیست. مثلا صورتی از فرض کنیم که یک دیوار داریم، از یک پرنده داریم، از یک انسان داریم، از یک گل و یک گیاه داریم، این صورت ادراکیه، صورت بسیطیه، یه دو تیکه نمیشه، دو قسمت نمیشه، سه قسمت نمیشه. خب اما هر چیزی که مادی باشه، هر چیزی مادی قابل تقسیمه که دو یا سه یا چند جزء ما از او تشکیل بدهیم، که همچنان حقیقتش بر اون در واقع صدق میکنه، منتها کوچکتر میشه، یعنی بزرگ کوچکی داره وقتی تقسیم میکنیم اون اجزا پیدا میکنه، کوچک میشه. ولیکن اگه چوبه، اینم چوبه بالاخره، اما اون صورت ادراکی که ما از یک شیء داریم دیگه قابل تقسیم نیست، به ما هو و هو تقسیم پذیر نیست. عبارت نهایت الحکمه اینجا اینطوری است: العلم به ما انه علم لا یقبل النصف و الثلث، مثلا که به دو قسم تقسیم بشه، به سه قسم تقسیم بشه. ولو کان منتبعا فی ماده جسمانیه، اگر این صورت ادراکی در یک ماده جسمانی، اینطور که ماتریالیست‌ها میگن مثلا در مغز، در یک عصب، اگه منتبع بود در او، انتباع داشت، لنقسم بانقسامها، وقتی که اون جزء عصبی تقسیم میشد، این صورت ادراکی هم باید تقسیم بشه. نهایت الحکمه مرحله 11 فصل 1. بر این استدلال اشکال شده یا ممکنه اشکال بشود به این که این خصوصیت که اشکال این است که تقسیم پذیر نبودن صورت‌های علمی دلیل بر مجرد بودن آنها نیست. برای اینکه در مورد کیفیات محسوسه، مثلا رنگ، کیف، مقوله کیف، لا یقبل القسمه و نسبه به ذاته، کیفیت به ما هو کیفیت، مقوله کیف تقسیم پذیر نیست، ولی وقتی که عارض می شود بر یک چیزی معروضش که جسم هست یا اون سطح جسم که تقسیم می شود، این کیف محسوس یعنی رنگ هم به تبع آن تقسیم می شود، در حالی که کیف محسوس است و مادی است. خب ما همین مطلب را می توانیم درباره صورت‌های ادراکیه بگوییم که اینها از آن حیث که صورت‌های ادراکیه‌ان تقسیم پذیر نیستند، ولی منطبعند، منتقش هستند، انطباع دارند در یک جزء مادی، حالا یک عصب، یک جزء مغز، یک چیزی که اون مادی، اون محلش که تقسیم می‌شود به تبع او این صورت‌های ادراکیه هم تقسیم می شوند. و این دلیل نمی شود که ما علم را یا صورتهای ادراکیه را که به لحاظ خودشون و ذاتشون تقسیم پذیر نیستند مجرد از ماده بدانیم. در پاسخ این اشکال بیان فرمودند که قیاس، حالا به بیانی که من عرض میکنم، این قیاس معل فارغه، یعنی ما نمیتوانیم صورتهای ادراکیه را بگوییم منطبعاً در یک جزء مادی و به تبع آن جزء مادی که تقسیم میشود اونم تقسیم میشود، برای اینکه این در حقیقت مستلزم این است که یک چیزی که بسیار بسیار بزرگ است منطبع باشه، انطباع داشته باشه، منتقش باشه در یک چیزی که بسیار کوچکه، و انطباع کبیر در صغیر ممتنعه. عبارت نهایت الحکمه اینطوریست، می‌فرمایند انقسامها به عرض انقسام المحله کالجزء العصبی مثلا مما لا شک فی بطلانه، انقسام این صورتهای علمیه به عرض، نه به لحاظ ذات خودشون، به عرض انقسام محلشون که یک جزء عصبی مثلا باشه، این در بطلان شکی نیست. فانا نحس و نتخیل و صورن هی اعظم و کثیرن مما فرز محلن لها من الجزء العصبی، ما حس میکنیم یا تخیل میکنیم، یعنی ادراک خیالی داریم یا ادراک حسی داریم نسبت به صورتهایی که بسیار بزرگترن از اون چیزی که به عنوان محل برای اینها فرض شده، یعنی اون جزء عصبی. که سماع به ارجایها، آسمان بزرگ، صورت علمیه که ما از آسمان داریم، به ارجایها با نواحی مختلف آسمان، و الارض به اقطارها، اقطار و نواحی که از زمین رو متصور میکنیم، و الجبال از شاهقه، کوهای سر به آسمان کشیده، و البراری الواسعه، بیابانهای وسیع، و البحور از ذاخره، دریاهای مواج و اقیانوس‌های پهناور بیکران، ما اینا رو تصور می‌کنیم، از اینا صورت ادراکی داریم. و من الممتنعه انطباع الکبیر فی الصغیر، انطباع بزرگ در کوچک این شدنی نیست. در نهایت الحکمه مرحله 11 فصل اول و در اصول فلسفه جلد 1 صفحه 59 بیان کردن. حالا یه وقت ما میگوییم که اطلاعاتی، اموری متکثر و فراوان در یک شیء کوچکی تعبیه میشود، این یعنی در عین اینکه این کوچکه اما مثلا اطلاعاتی مطالب زیادی درش انباشته میشه، فشرده میشه. اما یه وقت میگوییم یک چیز بزرگ در عین اینکه بزرگ است در یک چیزی که کوچک است در عین اینکه کوچک است جا میگیره. این نمیشه. از باب مثال شما یه دریاچه را در یک حوض بخواید قرار بدهید، این دریاچه در عین اینکه بزرگ است بخواید در بزرگ است قرار شد توی یک مثلا حوضی، امکان نداره. حالا یک تصویری که ما از همونطوری که مثال ذکر کردن از این زمین و آسمان و دریاهای بیکران و اینو همه داریم، این میخواد در یک جزء کوچکی منطبع بشه، انطباع کبیر در صغیر شدنی نیست. بنابراین مقایسه کردن این صورتهای علمیه به کیف محسوس که به تبع یا به عرض محلش تقسیم میشه، این درست نیست. خب این هم دلیل سوم بر تجرد علم. و دلیل چهارم این است که یکی از ویژگی هایی که اشیاء مادی دارند این است که زمانی و مکانی هستند، در حالی که صورت های علمی زمانی و مکانی نیستند. صورت های علمی مورد اشاره حسی مکانی که مثلا بگیم این صورت ادراکی در فلان مکانه یا در فلان زمانه، این مقید به این زمان خاصه، اینجوری نیستن. شاهدش هم این است که ما میتوانیم یک صورتی را که مثلا 50 سال قبل پورا ادراک کرده بودیم مجددا یادآوری کنیم کما هو، یعنی بدون اینکه کوچکترین تغییری در او رخ داده باشد اون صورت ادراکیه مال 50 سال قبل باز تصور میشه و همانه. نه اینکه حالا ما یک ادراک جدیدی پیدا کنیم، همون ادراک سابق هست، میگیم همانه، یادآوری میکنیم. و حالان که اگر این در مثلا این صورت ادراکی 50 سال قبل اگر در یک جزء مادی تعبیه شده بود و در اون منطبع شده بود که مادی می بود یا در یک جزء مادی بود، خب باید متغیر می شد دیگه، چون اشیاء مادی دائما در حال تغییر و تبدل و تحول هستند. پس نه زمانی هست صورت علمی و علم و نه مکانی. بله اون چیزی که در اینجا هست ممکن است منشأ اشتباه بشود این است که اسباب و معدات تحقق این صورت‌های ادراکی یه مکانی و زمانی هستند، دارای مکان و زمانن. خب این وصف در واقع ما بالعرض میشه، یعنی وصف اسباب معدات صورت علمی است نه خود صورت علمیه. در کتاب بدعت الحکمه فرمایند العلم لا یشار الی اشاره وضعیه مکانیه، به علم اشاره وضعی مکانی نمیشه. ولا انه مقید به زمان، مقید به زمانم نیست، لصحت تصورنا از صورت المحسوس فی وقت بعد امد بعید الا ما کانت علی من غیر تغییر فیها. ممکن است، صحیح است که ما تصور بکنیم صورت محسوسه ای را که در یک وقت خاص تصور کرده بودیم بعد از گذشت زمان طولانی همان گونه که بود باز تصور بکنیم، من غیر تغییر فیها، بدون اینکه تغییری درش حاصل شده باشه. ولو کانت مقیدتن به زمان، اگر این پدیده این صورت علمی مقیده به زمان بود، تغییرت به تقضیه، باید با گذشت زمان اینا متغیر میشد. و ما یتوهم من مقارنت حصول العلم للزمان، این چیزی که توهم میشود که حصول علم مقارن با زمان هست، انما هو مقارنت و شرایط حصول الاستعداد له، این مقارن بودن با زمان است. برای چی؟ اون شرایطی که اون شرایط حصول استعداد برای علم است، لا نفس العلم. در بدایه مرحله 11 فصل دوم و در نهایه مرحله 11 فصل اول این مطلب را بیان فرمودند. در اصول فلسفه هم این را بیان کردن و فرمودن کسی که میپندارد ادراک و فکر ما زمانی است، میان عمل فیزیکی که در مغز مثلا انجام میگیرد و میان حقیقت ادراک و فکر خلط مینماید، چنان که دانشمندان مادی پیوسته این خلط و اشتباه را میکنند. شما صورت علمی را که در یک ساعت معین از زمان از راه حواس به دست می آورید، یک اثر مادی در سلسله اعصاب یا مغزتان پیدا می شود که پیش از آن و پس از آن قابل پیدایش نیست، ولی حقیقت همان ادراک مقید به اون زمان و اون زمان معین نیست. یعنی اون اسباب معداتش زمان منده، مکان منده، ولی خود اون صورت ادراکی اینجور نیست. به گواه این که همان صورت ادراکی را با حفظ عینیت در زمانهای مختلف می توانید ادراک کنید. در حالی که یک موجود زمانی در دو زمان به یک واقعیت باقی نمی ماند. اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد یک صفحه 84. این ادله چهارگانه ای که برای اثبات مجرد بودن علم اقامه شده، حالا ادله دیگر هم هست، فعلا ما به همین مقدار بسنده می کنیم. ادامه بحث را در جلسه آینده انشاءالله خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.